ابریشم.
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر تمایل دارید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه از رادیو اقتصاد می‌تونید شنونده برنامه باشید. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3036-37 رو هم به خاطر داشته باشین. هر گونه پرسشی دارین کافیه که کلمه راه ابریشم رو به این سامانه بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. همونطور که مستحضر هستین و اگر دنبال کرده باشین برنامه راه ابریشم این هفته رو، میدونید که ما بررسی کردیم جوانب مختلف موفقیت کشورهای موفق و پیشرو در امر صادرات رو این هفته و امروز در این برنامه هم میخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، هم از موفق ترین کشوری که در سال گذشته میلادی تونسته صادرات موفق داشته باشه نام ببریم و از تجارب این کشورها استفاده بکنیم. همراه خواهیم بود با جناب آقای حمید زادبوم، کارشناس ارشد در امور اقتصاد و بازرگانی خارجی. از شما عزیزان هم میخواییم که در برنامه مشارکت داشته باشین و بفرمایید که موفق ترین کشوری که در سال گذشته میلادی تونسته در صادرات موفق باشه کدوم کشور بوده. جناب آقای زادبوم، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه راه ابریشم.
من هم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
متشکرم، سپاسگزارم که یک بار دیگه قبول زحمت کردین به استودیوی برنامه راه ابریشم تشریف آوردین تا انشاءالله صحبت خوبی داشته باشیم و شنوندگان عزیز هم امیدوارم که راضی باشن. جناب آقای زادبوم، با هم صحبت کردیم از جوانب مختلف موفقیت کشورهای موفق و پیشرو در امر صادرات گفتین. علت موفقیت کشورهایی که در صادرات پیشرو هستند رو فرمودین که کشوری که تولید بیشتری داشته باشه طبیعتا موفق میشه. بحث واردات و صادرات رو اشاره فرمودین که یک جاده دو طرفه است که نمیشه که واردات نداشته باشیم و حالا صادراتمون افزایش داشته باشه. و از تراز تجاری صحبت کردیم، اینکه آیا کشوری که تراز تجاریش رو روی یک کالا بالا میبره و مثبت میکنه اون در امر اقتصاد موفق هست یا خیر هم صحبت کردیم. امروز میخوایم استفاده بکنیم از تجارب کشورهای موفق که خاطرم از چین نام بردین در برنامه اولمون که با 12.8% بزرگترین صادرکننده جهان بوده و صادرات جهان رو به خودش اختصاص داده، اگر درست گفته باشم این عدد رو. و اینکه حالا سالهای آلمان کشوری بوده که بزرگترین صادرکننده جهان بوده اما خب جاش رو به چین داده و کشورهای دیگری هستن. ما اگر بخوایم از تجارب این کشورها استفاده بکنیم چه کار باید بکنیم و چطور باید عمل بکنیم؟
بله، ببینید، همونطور که خدمتون عرض کردم ساختار اقتصادی یک کشور بسیار مهم هست در این که در واقع بتونیم ارزیابی بکنیم تجارت اون کشور رو. طبیعتاً هرچه جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی اون کشور بیشتر باشه و همچنین نرخ رشد اون بیشتر باشه، مخصوصا برای اقتصادهای در حال توسعه، میتونه تجارت موفق‌تری هم داشته باشه، چون نسبت به جمعیت کشورها هرچه تولید بیشتر باشه طبیعتاً نشانگر این است که این تولید داره برای یک بازار دیگه غیر از بازار این کشور تولید میشه.
بله.
لذا به نظر من تولید ناخالص داخلی کشورها و نرخ رشدشون در این زمینه اهمیت دارن و تولید کشورها رو اگه بخوایم دقیق‌تر نگاه بکنیم که فکر میکنم جا داره توی این موضوع برنامه‌های متعدد دیگه‌ای باشه که تولید کننده‌ها مخصوصاً در جریان قرار بگیرن یا اینکه بیشتر بهشون توجه داده بشه، این است که اینطور نیست که واقعا ما فکر کنیم یک کالای رو آتازدش رو میتونیم ما بسازیم و بعدم توی بازار میتونیم بفروشیم. امروزه با توجه به اینکه در جهان زنجیرهای تأمین وجود داره که جایگاه هر کشور در مورد تولید کالاهای مختلف تقریبا داره تقسیم بندی میشه، یعنی اینکه فلان قطعه از موبایل رو در کجا تخصصی بزنن، این تقریبا داره یواش یواش شفاف میشه که بعضی از کشورها دارن توش تخصصی میشن. لذا ما باید در مورد کالاهایی که درش مزیت داریم جایگاهی رو پیدا بکنیم که جایگاه قابل اعتمادی باشه در اون زنجیره، یعنی دنیا توجهش به این باشه که جمهوری اسلامی ایران در این کالا این کالا این کالا تخصص داره، پس باید بیاد سراغ ما. این که ما این تصور رو داشته باشیم از تولید میتونه به ما خیلی کمک بکنه که ما جایگاهمون رو در مورد کالاهای تخصصی یا جایگاهمون رو در زنجیرهای تأمین بتونیم به طور مشخص در واقع ارزیابی بکنیم و با دقت خودمون بشینیم اون جایی که جایگاه ماست در تولید صادراتی.
یعنی الان در دنیا این کار رو انجام دادن؟
دقیقاً همینطوره، یعنی شما ببینید که بسیاری از محصولات داره تقریباً تقسیم بندی میشه که کجا چه چیز رو تولید کنه. ببینید یک مدلی در صادرات ما داریم، بحث پتانسیل سنجی این است که یک کشور بیاد پتانسیل خودش رو بسنجه، ببینه من در آینده رو چه چیزی تمرکز کنم خوبه، که بهش میگیم پروداکت اسپیس یا فضای محصول. در اونجا با توجه به سرمایه گذاری، روند تولید و خیلی از عوامل دیگه‌ای که غیر از حالا خود آمارهای تجارت که بونم بهش اضافه میشه، محاسبه میکنیم ببینیم که فرضاً هر کشور بهتره سراغ چه کالاهایی بره. طبیعتاً با توجه به ظرفیت اون کشور، تجارت قبلی اون کشور، مواد اولیه، دسترسی به مواد اولیه اون کشور و همچنین جایگاهی که اون کشور میتونه داشته باشه، سطح تحصیلاتی که تو اون کشور هست، سرمایه گذاری که تو اون کشور میشه، تقریباً میشه این مدل رو درآورد. لذا الان این طرح در بعضی از بخشای مطالعاتی کشور در حال انجام هست که ببینیم واقعا در فضای محصول ما چه جایگاهی داریم. یعنی به عبارت دیگه باید پتانسیل اینکه جمهوری اسلامی ایران در چه کالاهایی میتونه متخصص باشه برای صادرات رو میشه در آورد. لذا این کشورهای دیگه این کارو میکنن. چون اشاره فرمودید به کشور چین، بله کشور چین در سال گذشته اولین صادرکننده جهان بوده و دومی وارد کننده جهان با یک تراز تجاری مثبت در بخش کالایی.
بله.
و این مهمه که حالا اگر فرضاً 2487 میلیارد دلار صادراتش بوده، نرخ رشد صادرات از 2017 به 2018 چقدر بوده؟ یه موقع ما صادرات داریم، عددش هم بزرگه، اما نرخ رشدمون پایینه.
بله.
ما باید به دنبال این باشیم که افزایش بدیم صادراتو بر اساس افزایش تولید. من می‌خواستم این نرخ رشد رو عرض بکنم. نرخ رشد صادرات چین در سال 2018 نسبت به 2017 10% بوده.
یعنی اون حجم صادرات رو میفهمین یا ارزش صادرات؟
ارزش صادرات. یعنی ارزش صادرات با نرخ رشد 10% نسبت به 2017 برای چین افزایش پیدا کرده و این نرخ رشد نرخ بالایی هست. مثلا نرخ رشد 10-11% بالاست. البته در بعضی از کشورها، فرضاً میگم مثلا کشورهای نفتی، اگه نفت خودشون هم حساب بکنن، ممکنه با افزایش قیمت نفت یهو نرخ رشد صادراتشون بالا باشه، اما این ربطی به تولید صنعتی در اون کشور نداره. مثلا کشور عربستان سعودی در سال گذشته 35% نرخ رشد صادراتش بوده، اما ما همه میدونیم که بالای 95% از صادرات عربستان سعودی نفت هست. یا کشورهای دیگر رو اگه من بخوام نام ببرم که نرخ رشد بالایی دارن، مثلا ویتنام یکی از کشورهایی بوده که در سال 2018 نسبت به 2017 15% نرخ رشد صادرات داشته. ببینید نمونه های مثل ویتنام یا اندونزی یا کشورهای مثل مالزی و اینها برای ما الگوهای خوبی هستند که ازشون الگو بگیریم، چون چین یک نمونه واقعا استثنایی است.
بله.
از نظر جمعیت، از نظر ساختار صنعتی، از نظر ساختار مدیریت صنعت و تجارتش. اما کشورهایی مثل ویتنام، اندونزی یا حالا بعضا ترکیه هم ممکنه در یک جنبه‌هایی بشه ازش الگو گرفت. به نظر من اینا قابل الگوگیری هست که ببینیم اینها چه کار کردن که تونستن نرخ رشد صادراتشون رو بالا ببرن و طبیعتاً صادراتشون هم بالا بره. همونطور که شما اشاره فرمودید، اشاره به تولید ما داشتیم در اول.
بله.
و من باز میخوام برگردم به این که علاوه بر چیزهایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، هی میخوام برگردم به این که تولید صادراتی، تولید صادراتی، تولید صادراتی. این که تصور کنیم ما هر چیزی مازاد داریم میتونیم صادرات بکنیم، این تصور بسیار قدیمی و غلط هست. باید بریم فکر کنیم، باید جایگاه خودمون رو در جهان کشف بکنیم و روی اون محصولات کار بکنیم. من چند روز پیش دیدم که در مورد در واقع خدمات استانداردسازی یک مؤسسه بین‌المللی اومده بودن ایران و بررسی می‌کردن چند شرکتی که در این زمینه دارن خدمات میدن و بررسی می‌کردن، میگفتن که این خدماتی که شرکت‌های استاندارد شما تو ایران دارن میدن این قابل صادراته، یعنی انقدر این شرکت‌ها خوب پیشرفت کردن. در مورد استارتاپ‌هایی که ما در ایران داریم دارن کار می‌کنن، اینا جایگاه خودشونو کم نبینن. یعنی الان به نظر من توی منطقه جوانای ما و کسایی که شروع کردن تو این زمینه دارن کار میکنن با حالا همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، اینا خیلی کار میتونن بکنن در زمینه صادرات و ارزاوری برای کشور که میتونن قدرت رقابت ما رو در منطقه حداقل بتونن بالا ببرن.
درسته. خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز لطفا همراه ما باشین، همچنان داریم راجع به موفق ترین کشوری که در سال گذشته میلادی تونسته صادرات موفق داشته باشه صحبت میکنیم، از تجربه این کشورهای موفق میخوایم بدونیم که چطور میتونیم استفاده بکنیم در ادامه مباحثی که در این هفته راجع به کشورهای موفق و پیش رو در امر صادرات و جوانب مختلف موفقیتشون به چه صورتی بوده صحبت میکنیم. شنوندی برنامه راه ابریشم هستید از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد و در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر میخواین این برنامه رو دنبال بکنید روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 16:30 دقیقه از رادیو اقتصاد بشنوید. لطفاً با برنامه خودتون در ارتباط باشین و در خصوص پرسش امروز برنامه هم نظرتون رو بگین. به نظر شما موفق ترین کشوری که در سال گذشته میلادی تونسته در صادرات موفق باشه کدوم کشور بوده؟ 30,036,37 در اختیار شماست. ما در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اما اگر در خصوص تعاملات تجاری سوال دارین، اگر در خصوص قوانین واردات و صادرات یا قوانین گمرکی پرسشی در ذهنتون هست و یا ابهامی دارید، اگر در حوزه هر حوزه آموزش در خصوص تعاملات تجاری براتون سوالی پیش اومده، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30,036,37 بفرستید. همکاران من با شما تماس میگیرن و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. امروز هم این بسته آماده است، به اتفاق شما میشنویم، برمیگردیم، همراه خواهیم بود با مهمان مصمم برنامه و ادامه میدیم صحبت های امروز رو.
در این بخش از برنامه راه ابریشم به بیان نکاتی در حوزه صادرات می‌پردازیم. آقای مهندس علی اکبری، نویسنده و مشاور و مدرس در حوزه کسب و کار، در خصوص توجه به سه پله موفقیت در صادرات برای ما صحبت می‌کنند. با هم بشنویم.
نوبه قبلی در مورد برندسازی با هم صحبت کردیم، قرار شد یه سه پله توی نردبان سپلی داشته باشیم تو ذهن مشتری، بخصوص تو بازار صادراتیمون. حالا میخوام بگیم چجوری تو این سپله باشیم. ببینید، یک راهش با صفته. اون کسی که میاد میگه ما اولین بودیم، اون اولینه خب واقعا the best first، اونی که اولینه میتونه از این موضوع استفاده بکنه. و خیلی وقتا من به شما میگم خودکار، دقیقاً حالا چون تبلیغ نشه من اینجا چیزی میگم، خودکار میدونید چی میاد. پس گاهی وقتا میشه چی گذاشت؟ اون اولین رو گذاشت. بعضی ها میگه آقا بیم بهترین بذاریم، بهترین نذاریم، از صفت چیزی مثل بهترین استفاده نکنیم، چون وقتی که میگیم بهترین، بهتر رو با چی میخواید مقایسه بکنید؟ بعد اینجا یه تضاد ایجاد میشه و مشتری یه مقدار با شما به مشکل میخوره. اولین مشکل نداره به شرطی که باشیم. گاهی وقتا حتی خیلی از برندها تو دنیا میان چیکار میکنن؟ از صفت دومین استفاده میکنن. مثلا دومین، ولی خب این دو تا نوشابه معروف که داریم دقیقاً اتفاق بینشون میفته، ولی میاد پوز میده. مثلا ما دومین بعدی جوانگرا هستیم، توجه میکنی؟ میاد این رو جایگاه مخاطبش رو پیدا میکنه و باش ارتباط برقرار میکنه. پس یه راهش اینه. یکی دیگه میاد میگه ما ایمنترین هستیم. بعد میبینی کل تبلیغاتش رو، کل کمپین تبلیغاتیش رو میبره رو اون ایمنی و ایمنی میشه اولویت اول برندش و با اون ایمنترین بودن خودش رو چیکار میکنه؟ نشون میده. یکی میاد میگه ارزانترینی، یکی میاد میگه کم حجمترینیم، یکی میاد میگه هر کسی میاد یک صفت تفصیلی خاص برای خودش بر اساس برندش، تولیدی که داره تو اون بازار اعلام میکنه. چرا؟ چون این صفت ها رو که میذاریم باعث میشه ما خودمون رو به مشتری نشان بدیم. ولی باز تاکید میکنم برترین و خوشمزه ترین و زیباترین اینا رو نمیشه بذاریم، چون اینا قیاس هاش بین افراد مختلف متفاوته. و یادتون باشه وقتی که صفت رو گذاشتید از این به بعد تو کمپین تبلیغاتی شما یه قسمت تبلیغات شما، یه قسمت شعار شما باید روی این صفت شما باشه تا کم کم اون جایگاه ذهنی رو در ذهن مشتریتون چیکار کنین؟ پیدا بکنین. توجه کردین؟ خیلی متاسفانه این موضوع رو رعایت نمی‌کنن. و یادتون باشه به صورت کلی چه در بازار داخلی چه در بازار صادراتی باید وجه رقابتی داشته باشید که تو این صفت‌ها قرار بگیره که کم کم بیاید توی مردم چیکار کنین، توی اون بازار هدفتون، تو مشتریاتون نمود پیدا بکنین، نمایان بشین، شما رو نشان بدن، شما رو نمایش بدن و دیگران را نشان ندن.
آقای مهندس علی اکبری نکاتی در خصوص پله‌های موفقیت در صادرات ذکر کردند. شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30,000-3637 با ما در ارتباط باشید.
متشکرم از خانم روزبهانی به خاطر تهیه بسته رادیویی برنامه راه ابریشم که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. امیدوارم شنوندگانی که این سوال رو داشتن پاسخشون رو دریافت کرده باشن. بازم اعلام میکنم شما هم اگر سوالی دارید از طریق 30,000-3637 که سامانه پیام کوتاه ماست میتونید با ما در ارتباط باشین. فقط کافیه که کلمه راه ابریشم رو بفرستید، همکاران من با شما در ارتباط خواهند بود. برمیگردیم به موضوع برنامه امروزمون و جمع‌بندی صحبت‌های این هفتهمون. همراه هستیم با جناب آقای حمید زادبوم، کارشناس ارشد در امور اقتصاد و بازرگانی خارجی. آقای زادبوم، اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم صحبت‌های این هفته و امروزمون رو و نکات مهمی دیگری که باقی مونده در خصوص کشورهای موفق و پیشرو در امر صادرات، در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه تقریبا 5 دقیقه زمان داریم.
خیلی متشکرم. بحث خوبی بود تو این هفته و من فکر میکنم که باید مخصوصا جوانان ما که دوست دارن در عرصه تجارت وارد بشن به این موضوعات خیلی بیشتر اهمیت بدن که جایگاه ما در نظام بین الملل رو بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. هرچند حالا دستایی در کار هست که ما رو در نظام بین الملل ممکنه بخوان منزوی بکنن، ولی ما با توجه به در واقع پتانسیلی که در جمهوری اسلامی وجود داره از نظر تولید میتونیم در واقع همچنان در این زمینه ها پیشرفت بکنیم. ببینید، من عرضم این بود در مورد توسعه صادرات کشور. ما گفتیم کشورهایی که در زمینه صادرات موفقن اقتصاد بزرگتری دارن، یعنی هرچی اقتصاد بزرگتر، تولید بزرگتر و در واقع جاده دو طرف تجارت بزرگتر، طبیعتاً اقتصاد پیشرفته تر و صادرات هم به تبع اون افزایش پیدا میکنه.
بله.
ما عرض کردیم که تجارت یک راه دو طرف است و برای این باید واردات هم انجام بشه. چرا واردات رو بهش تاکید کردیم؟ نه اینکه واردات بیشتر از صادرات بشه، واردات باید به شکلی انجام بشه که بتونه پشتبانه و پشتبانی کننده صادرات کشور باشه. لذا حتی اگر موادی هست در کشور ما به عنوان مواد اولیه داریم که قابل صادراته، باید سعی بکنیم اینها رو با ارزش افزوده بیشتر صادر بکنیم. لذا خام فروشی رو و صادرات مواد خام رو به نظر من که ارزش افزوده برای ما نداشته باشه، این میشه مواد اولیه برای صادرات کشورهای دیگه و خیلی برای ما فایده‌ای نخواهد داشت. لذا خام فروشی چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت و چه در بخش معدن مورد توجه ما نخواهد بود. علاوه بر بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، خدمات هم مهم است، از گردشگری گرفته تا خدمات فنی مهندسی تا خدمات بانک و بیمه و غیره. لذا عرض ما این بود که اقتصادمون رو باید بزرگتر بکنیم، وارداتمون رو متناسب با اینها افزایش بدیم که بتونیم صادرات رو افزایش بدیم، سعی بکنیم تعداد تجاریمون رو مثبت نگه داریم و همچنین بر اساس اون بتونیم با افزایش صادرات تولید هم به تبع اون مثل یک چرخه افزایش بدیم، یعنی با افزایش تولید صادرات زیاد میشه، با افزایش صادرات تولید زیاد میشه.
بله.
این به اشتغال کشورمون کمک میکنه، این به افزایش پایه‌های تولید ما کمک میکنه و تا این رفاه هست، رفاه اجتماعی برای مردم و برای تک تک افراد جامعه. هرچه درآمد ملی ما افزایش پیدا بکنه طبیعتاً رفاه مردم افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار این باید برای افزایش صادرات به نکاتی که صادرات ما رو، البته به شرطی که تولیدی وجود داشته باشه، تحت تأثیر قرار میده، جایگاه خودمون رو در جهان داشته باشیم. نرخ ارز، نرخ تورم، بهره وری، نرخ بهره، درجه باز بودن اقتصادمون و تمام اینها رو مورد توجه قرار بدیم تا بتونیم یک صادرات موفق رو داشته باشیم. و به موازات این عرض کردیم که با داشتن تولید نمیتونیم صادرات بکنیم، مگر اینکه در توافقهای منطقه‌ای، در توافقهای جهانی، چه در قالب موافقتنامه‌های تجاری خالص، چه در مورد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و چه در مورد موافقتنامه‌های تجارت آزاد بتونیم با سایر کشورها همپیمان بشیم تا بتونیم صادرات خودمون رو مطابق با اونها داشته باشیم. عرض کردیم صادرات به خودی خود فقط کالا نیست.
بله.
استانداردها، مقررات گمرکی، نمیدونم زیر ساختای حمل و نقل و لوجستیک، همه اینها رو لازم داره. لذا ولی همه اینا مستلزم اینه که یک چیزی وجود داشته باشه برای تولید، برای صادرات.
باز برمیگردیم به بحث تولید.
دقیقاً. وگرنه فرض کنید همه اینها فراهم باشه، اگه تولید نباشه، خیلی به نرخ ارز، نمیدونم نرخ تورم، اینها در صادرات میخوان توجه بدن، ولی توجه اصلی ما باید این باشه که اصلا یک چیزی تولید بکنیم برای صادرات مطابق با در واقع درخواست ها و بازاریابی که انجام میشه در خارج از کشور که بتونیم اون رو صادرات بکنیم. بحث در این زمینه خیلی زیاده، امیدوارم بتونیم در جلسات دیگه با مشارکت بیشتر شنوندگان محترم در این زمینه ازشون ایده بگیریم و ما هم ایده هامون رو به عنوان متخصص این بخش بتونیم ارائه بکنیم، چون واقعا اینها بحثایی است که در این شرایط حساس میتونه ما کمک بکنه. هر چه ذهن مردم به سمت تولید بیشتر در سال رونق تولید که در واقع مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست، توجه بدیم به این که اگر ما رفاه بیشتر میخوایم، اگر قدرت بیشتر میخوایم، تولید بیشتر میخوایم. تولید بیشتر برای چیه؟ برای این که بتونیم صادرات بکنیم، متناسب با اون در واقع میگم تولید رو جهت بدیم برای بازارهای صادراتی، که من فکر میکنم این میتونه جایگاه ما رو با توجه به پتانسیلی که در کشور ما وجود داره در سطح منطقه افزایش بده.
حتما. خیلی متشکرم از شما شبایزاد بوم، سپاسگزارم که این هفته تشریف آوردیم به برنامه راه ابریشم. صحبتهای خیلی خوبی بود، متشکرم از شما و ممنونیم که شنوندگان عزیز هم گوش کردن برنامه راه ابریشم رو. امیدوارم که مورد توجه اونها هم واقع شده باشه. سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم. جناب آقای حمید زادبوم، کارشناس ارشد در امور اقتصاد و بازرگانی خارجی.
متشکرم.
از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که این هفته شنونده برنامه خودتون راه ابریشم بوده باشین. تمامی تلاش بنده و همکارانم این هستش که رضایت خاطر شما عزیزان فراهم بشه و مطالبی که در این برنامه عنوان میشه بتونه برای شما عزیزان مفید واقع بشه و بتونیم در راستای شکوفایی کشور عزیزمون ایران از اونها استفاده بکنیم. 30,36,37 رو فراموش نکنیم. پل ارتباطی شما با برنامه راه ابریشم هست. کافیه که کلمه راه ابریشم رو به این سامانه ارسال بکنید. همکاران من با شما تماس میگیرم و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. متشکرم. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. درود بر شما. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیشرفت. We'll be right back.
در حج ما از ملت فلسطین یا مظلومین دنیای اسلام مثل مظلومین یمن و دیگران اگر دفاع میکنیم و حمایت میکنیم، این البته یک کار سیاسی است، اما سیاستی است عین تعالیم اسلامی. دفاع از مظلوم یک فریضه است، خودش واجب است. این اتفاق میفت یا براءت از مشرکین، اگر چنانچه روی مسئله براءت تکیه میکنیم و اصرار میبرزیم و اون رو انجام میدیم که باید به بهترین وجه انشاءالله همه سال انجام بگیرد، این به خاطر این است که این یک فریضه اسلامی است. ان الله بری ام من المشرکین و رسول و مؤمنین هم برعا از مشرکین هم انا برعا من کم و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا حتی تؤمنوا بالله وحده. اینا همش مال دینه. بله سیاست است در عمل حج، کار سیاسی است، اما این کار سیاسی اینم همون تکلیف دینی است، اینم همون عبادت است. این ببینید اینا جزء نکات مهمی است. بله اینی که بیان منع کنند از این حرکات سیاسی اینجوری، اونم یه عمل سیاسی است، متو سیاست غیر دینی، سیاست ضد دینی. اینی که بگن حق ندارید به آمریکا در حج بگید بالای چشمت ابروز، بله این یک حرکت سیاسی است، متو حرکت سیاسی شیطانی است، حرکت سیاسی غیر اسلامی است. اما این که شما اونجا ابراز براءت کنید از هر مشرکی، از هر ضد اسلامی، اینم حرکت سیاسی است، متو سیاست عین دینه، سیاست دینی است. اینا نکاتی است که باید ما در مورد حج بدانیم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
اوف هوا گرم میشه و خرما پزونه، وای وای حالی به آدم نمیمونه، ولی همسر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، بمون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس،
آلیس برای خانواده.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر